سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
با عرض سلام و تقدیر و تشکر از جمع حاضر که از عمر شریف و وقت شریفشون دقایقی رو برای این جلسه علمی اختصاص دادن، جلسه علمی و کرسی نقد تحولات روایی و محتوا سازی در آموزه‌های مهدویت است که ارائه دهنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خدامراد سلمیان و ناقل محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نصیری هست که تا دقایق دیگه در خدمتشون خواهیم. یک سلام خود میفرست. الله را سلام.
من در لذت منتظرم.
شکی نیست که اعتقادات و معارف اسلامی به ویژه شیعی و بالاخص اعتقادات، تعالیم و باورهای مهدوی که از جایگاه خاصی برخوردار هست و به دلیل اشتیاق مشتاقان بیشتر مورد توجه هست و امروزه ضرورت پرداختن به مباحث مهدوی و کنکاش و جستجو و تحقیق و ژرف‌نگری در تعالیم مهدوی جایگاه خودش رو نشون داده و ضرورتش رو بسیار برجسته کرده، یکی از موارد مهم و اساسی در تعالیم مهدوی مثل دیگر اعتقادات اسلامی این هستش که منبع اینجور موارد آیات قرآن شریف و بیشتر روایات معصومین علیهم السلام هست. مباحث مهدوی هم که در ابتدای صدر اسلام بر زبان مبارک پیامبر جاری شد و روایاتی از ایشون نقل شد و در اهمیتش هم پیامبر اکرم توصیه‌هایی داشت، سبب شد که اصحاب و بعد تابعین و در دوره معصومین اصحاب دیگر ائمه توجه بیشتری به روایات مهدوی بکنن و حتی مکتوباتی رو قبل از ولادت منجی موعود در راستای مهدویت با نامهای مختلف به نام الغیبه، به نام باب المهدی و بعدها که به صورت کتاب تدوین شد در قالب المراهم موقتاً در حوزه اهل سنت و اشراط الساعه و در حوزه شیعی در قالب‌های مختلف به ویژه القائم، الغیبه، باب المهدی و غیره صورت بگیره. طبیعتاً روایات مهدوی هم مثل دیگر روایات چه جنبه اعتقادی چه فقهی و غیره دچار تحول و تطوراتی شده و اون تطور و تحولات هم عواملی داشته، آثاری داشته، پیامدهایی داشته. یکی از اون موارد رو که در این جلسه بهش اشاره خواهد شد روایاتی هستش که با توجه به نقل به معنا، تصحیح، تحریف و بعضاً به ندرت تقطیع باعث شده که در نهایت زمینه آسیب‌های جدی رو به تعالیم مهدوی مهیا بکنه. بررسی این که این حالات در محتوا و روایات و معنای روایات چه تأثیری داشته از اون محورهایی بوده که جناب آقای صدیقیان بهش پرداخته و میزان تأثیرگذاری در این تحولات و محتواهای روایی رو ایشون بررسی کرده که در این جلسه به صورت نظریه خدمت جمع حاضر ارائه میکنم. من به این مقدار کلی و مقدمه اکتفا میکنم. استفاده میکنیم از ابتدا از نظریه پردازی و مطالب ارائه دهنده این کرسی جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای سلیمیان و پس از اون از نکات علمی و نقدهای احتمالی که شاید وجود داشته باشه از ناقد محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر علی نصیری که حوزه تحصیلیشون هم در حوزه حدیث هست استفاده خواهیم کرد. با صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که به ما نعمت بهره‌مندی از ولایت اهل بیت علیهم السلام و مرحمت فرمود، نعمت بهره‌مندی از آخرین حجت الهی رو در دوران غیبت، و امیدوار هستیم که خداوند به همه ما توفیق گذر سالم، ایمان سالم، اعتقاد سالم از این مرحله حساس را هم عنایت بفرماید. تشکر میکنم از محضر همه حضار محترم، خانم ها و آقایون، اساتید، فضلا و بزرگواران، به ویژه استاد معزز و معظم جناب آقای دکتر نصیری. خیلی ممنون که این دعوت رو پذیرفتید. انشاءالله که خداوند آنچه که بر زبان ما جاری میشه در راستای خرسندی و خوشنودی خودش و حجت خودش انشاءالله قرار بده. در بحث مهدویت نیازی به توضیح نیست که در میان آموزه های اسلامی اگر نگوییم تأثیرگذارترین که از تأثیرگذارترین های آموزه های اسلامی است. نقش باور به مهدویت در دوره های مختلف در جامعه سازی، فرد سازی یک نقش بیمانندی هست که لزومی به توضیحش دیده نمیشه. و اینکه ساختار این آموزه و اعتقاد اساساً بر روایات مبتنی هست نیز امری مسلم هست. عمدتاً اگر نگوییم همه این باور بر اساس روایات هست، شاکله بحث اعتقاد به مهدویت بر سخنان و فرمایشات معصومین علیهم السلام هست. ما امروز میراثدار فرمایشات معصومین در این باور تأثیرگذار هستیم، اما میراثی که در گذر زمان در افزون بر 14 قرن گذشته در برخی موارد دستخوش دگرگونی هایی شده به رغم اهتمام ویژه بزرگان ما در صیانت از این میراث گرانسنگ، اما افرادی خواسته یا ناخواسته با انگیزه های خوب یا با انگیزه های بد گاهی در این روایات تصرفاتی انجام دادند و گاهی به صورت قهری تصرفاتی صورت گرفته. بررسی این تصرفات صورت گرفته امروزه با توجه به امکاناتی که در اختیار قرار گرفته از نرم‌افزارها و تلاش و زحماتی که دیگران کشیدند نسبت به دوره‌های گذشته بسیار تسهیل شده. یعنی ما می‌توانیم با رهگیری و ردگیری یک روایت از دوران معاصر همه گذر زمانی رو که پیشتر پشت سر گذاشته رو امروزه کاملا در اختیار داشته باشیم. احیانا اگر دستخوش تغییرات و دگرگونی هایی شده به طور دقیق میتونیم این رو در معرض قرار بدیم و این رو ببینیم. شاید در گذشته این کار انجام میشد اما به این راحتی و روانی و به این گستردگی امکانش فراهم نبود. این که شما یک روایتی را با ترکیب 3-4 واژگان بتوانید در تمام منابع در دست رصد کنید و عرضه کنید و میزان مشابهت روایت رو در منابع مختلف تبیین کنید، احیانا اگر روایت تفاوت‌هایی با نقل‌های دیگر داره این را هم برجسته کنید، خب این امروزه واقعا امکان بسیار خوبی هست که میشه بسیار ازش استفاده کرد. اما این دگرگونی های صورت گرفته اگرچه ما اون را چالشی جدی نمی بینیم اما به هر تقدیر عارض بر روایات شده و می تواند اون محتوای گرانسنگ مد نظر معصوم علیه السلام رو در برخی از روایات دچار خدشه بکنه. بنابراین بررسی اینها میزان تغییر و دگرگونی صورت گرفته، میزان نقش این دگرگونی های صورت گرفته در آموزه سازی و محتوا سازی در منظومه مباحث مهدویه، میتواند به شفاف سازی فضای علمی این بحث کمک شایانی بکنه. البته هیچ جای نگرانی هم نیست. ممکنه کسانی به ذهن شریفشون متبادر بشه که خب حالا اگر برفرض تعیین شد که 1% ولو اندک از آنچه که تحت عنوان آموزه‌های مهدوی امروز در اختیار هست بر اساس اون تغییرات شکل گرفته چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. ما در مباحث مهدویت بنیانهای راسخ قابل دفاع و استواری داریم که احیاناً اندک آموزه‌های یا اندک آنچه که بر اساس این دگرگونی ها شکل گرفته را نقد کنیم، احیانا اونها را پیرایش کنیم، آسیبی به اون اصل و گوهر نخواهد زد. در بررسی این دگرگونی ها من بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، بیشتر از محضر استاد عزیزمون استفاده بکنیم. در این دگرگونی ها ما دو عرصه اساسی رو مد نظر داریم و در مقابلمون میبینیم. عرصه درونی روایات هست، اونچه که در داخل متن یا سند روایت اتفاق افتاده از عنوانهایی که خب فراوان هم مورد توجه واقع میشه، از نقل به معنا، احیانا تصحیف در واژگان چه سند و چه محتوا، تحریف در واژگان یا حذف سند که در بخش درونی این دگرگونی رو کاملا نمایان میکنه. در عرصه بیرونی که خب باز قابل توجه هست، جعل و وضع برخی از روایاتی که اینها میتونه با الهام با روایات صادره از معصومین علیهم السلام شکل گرفته شده باشه ولی بر پایه اونها احیانا آموزه هایی رو بنا کرده باشن. ما از زمینه های دگرگونی بیرونی فاصله میان صدور و تدوین روایات رو عامل مهمی میدونیم، تسامح در ادله سنن رو در بخشی از معارف مهدوی جدی میدونیم، تعارض در روایات موجود در یک موضوع واحد با بررسی و نتیجه گیری این که روایات متعدد یک روایت واحدی بوده بحث مهمی هست و از عوامل مهم در این دگرگونی تقطیع در روایات بوده. که اینها هر کدوم در محل خودش نمونه ها و شواهد فراوانی رو در نگاه ما قرار میده که بررسی اونها و این که آیا در گذر زمان موجود از آموزه های مهدوی چقدر تحت تأثیر این تغییرات بوده کار اساسی هست که در یک نشست و مانند اون یا بررسی های علمی پژوهشی محدودی قطعا به نتیجه قابل عرضه و نهایی نخواهد رسید. ما در بحث نقل به معنا گاهی روایتی را از 10 منبع، 12 منبع، 15 منبع به همدیگه عرضه می کنیم، یعنی روایت را در منابع مختلفی با علم به این که این یک روایت بیشتر نیست ذیل هم قرار می دیم، بخش های مشترک روایت را مشخص می کنیم، بخش هایی که در روایات و نقل های مختلف بر اساس نقل به معنا خیلی خوشبینانه، اونجایی که تحریف و تصحیح هست که جای خودش داره، ما نگاه میکنیم که بخش هایی در گذر زمان در واقع بر اساس نقل به معنا، که نقل به معنا هم بر پایه تجویزی است که پیامبر و ائمه معصومین منوط و مشروط به رعایت شرایط خاصش اجازه فرمودن صورت میگیره و خود این و عوامل دیگر سبب شده تا نوع نگاه به روایات رو به گسترش باشه. یعنی ما در دوره‌های مختلف هرچه به زمان اکنونمون نزدیک میشیم روایات البته عمدتاً در مرحله نقل شفاهی به نوعی دچار تکثر، به نوعی گسترش پیدا میکنه و خب حجم روایات رو ما میتونیم در قرن‌های مختلف با پیگیری مشخص منابع اون قرن‌ها تا حدودی تعیین کنیم، که البته این هم کار ارزشمند و لازمی هست. در بحث اتفاقهای در واقع این دگرگونی ما برخی از عرصه‌های آموزه‌های مهدوی رو عرصه‌های جدی‌تری می‌بینیم. یعنی ما در بحث‌های مثل ولادت حضرت مهدی، بحث‌های در بحث مفهوم شناسی و چگونگی غیبت حضرت مهدی، در بحث ملاقات، در بحث نشانه‌های ظهور و در بحث رجعت، این دگرگونی و تحول برای ما امروزه یک مقداری برجسته‌تر و شاخص‌تر از عرصه‌های دیگر هست. در بحث نقل به معنا عرض کردم اگرچه با رعایت شرایط و حدود و صغور تجویز این نقل اشکالی نیست، اما گاهی دیده میشه که نقل به معنا ولو یک سهم بسیار اندک، ولو یک حجم اندکی، باز ما را از اون معنای مورد نظر معصوم علیه السلام فاصله داده، که حالا نمونه های این را من عرض خواهم کرد. در بخش تصحیف مخصوصا و تحریف، مخصوصا در دوره نقل شفاهی که عمدتا هم بحث نقل به معنا و هم تصحیف آهسته آهسته با ورود روایات در کتابت شکل میگیره، ما وقتی این روایات را عرضه برهم میکنیم باز این را خیلی به راحتی میتونیم ببینیم. با توجه به شرایط عبور از مرحله شفاهی به مرحله کتابت و شرایط حاکمه بر اون زمان به لحاظ نبود نقطه، نبود احیانا رسم الخط متداول امروزی، ما شاهد این هستیم که بعضی از روایات بر اساس برداشت بعضی از راویان یا مستنسخین در برخی از دوره ها دستخوش این تغییرات میشه، که خب این هم بررسی دقیق این بر اساس شواهد و قرائن قطعی کمک میکنه که ما به اون روایت اصلی صادر از معصوم علیه السلام نزدیک بشیم به زمینه قرائن مناسب خودش. ما در بحث روایات مهدویت امروز شاهد ادعاهای عجیب و غریبی هستیم. کسانی جدیدن مخصوصا ادعای 10,000 روایت رو مطرح میکنن، ادعای 6,000 روایت رو مطرح میکنن، ادعای حتی 2,000 روایت رو مطرح میکنن، که بررسی علمی و دقیق این ادعاها حکایت از این میکنه که ما حجم روایاتمون، اون روایات اصیل و روایاتی که مصدر برخی از روایات دیگر هم بودن، بسیار کمتر از این هست و خود این دگرگونی در نقلها در دو مرحله شفاهی و مرحله کتبی خود این باعث ازدیاد و در واقع تکثیر روایات بوده، ولو در جاهایی این تکثیر قابل قبول و قابل دفاع هست، ولی حجم روایات رو این چنینی امروز مطرح کردن به نظرم یک بحث علمی نخواهد بود و لازم هست که ما در این تأملاتی رو داشته باشیم. امروزه کم نیست موضوعات در مباحث مهدویت که یک قول صائب و واحدی برش بیان نمیشه. متاسفانه جامعه مخاطب مباحث مهدویت از این رنج میبره که در بخش متنابهی از آموزه‌ها و مباحث مهدویت دیدگاه‌های مختلفی مطرح میشه، دیدگاه‌هایی که احیانا بر اساس تغییر و تحول در یک واژه روایت صورت میگیره. شما در بحث ملاقات میبینید دو تا نگاه مطرح میشه بر اساس این که شما الا فقط وقعت الغیبت و تامه یا فقط وقعت الغیبت ثانیه، یعنی دو تا کلمه تامه و ثانیه وقتی جاشون رو با هم عوض میکنن یک نوع نگاه متفاوتی شکل میگیره. در بحث ماهیت شناسی و مفهوم شناسی غیبت حضرت مهدی باز ما میبینیم بعضی از این واژگان در روایات متفاوت هستن و دو نوع دیدگاه رو ایجاد کردن. در بحث های فراوانی این نبود یک قول واحد، یک دیدگاه واحد آسیب جدی وارد کرده و میطلبه که ما روایات رو با رصد زمانی برای نزدیک شدن به زمان معصوم علیه السلام با تعیین و در واقع مشخص ساختن میزان دگرگونی که در روایات صورت گرفته، به طور مشخص اون چی که در بحث مهدویت مطرح هست، وگرنه ممکنه هر سایه دیگر هم یک چنین ضرورتی رو اقتضا بکنه. ما اینها رو دستبندی بکنیم با محوریت یک روایتی که بر اساس قرائن و شواهد میشود گفت این روایت، روایت مصدر و مادر هست. تشکیل خانواده حدیث که در محضر استاد ارجمند من درس پس میدم، اینها میتواند میزان دگرگونی روایات رو مشخص بکنه. قطعا وقتی اون دگرگونی تبیین شد، حجم این دگرگونی نسبت به روایت اصلی مشخص شد، ما میتوانیم با وضع موجود و نوع نگاه امروزین به معارف مهدوی اون مواضعی که برگرفته از دگرگونی ها و تغییرات در روایت هست رو مشخص کنیم، که عرض کردم واقعا کار سنگینی هست و بایستی احتیاطات لازم این بحث رو هم مد نظر داشته باشیم، به لحاظ اینکه ممکنه در بخش هایی اگرچه اندک با توجه به اینکه برخی از این بحث ها نهادینه شده در جامعه ما در ذهن مخاطبین و علاقمندان به بحث مهدویت، اما می شود با بررسی های علمی و تبیین این که استواری های مباحث مهدویت بسیار فراتر از اون هست که یک چنین نگرانی هایی شکل بگیره، اینها رو تبیین و توضیح بدیم. در بحث نشانه های ظهور دوستان فضلا در محضرشون هستیم، مستحضر هستند که بخش قابل توجهی از این روایات در گذر زمان احیانا دستخوش تغییراتی شدند و لزوماً هم ما ادعا نمی کنیم این تغییرات واقعا با سوء نیت صورت گرفته، ممکنه برخی حتی با حسن نیت صورت گرفته باشه، اما آسیب‌هایی که امروز عارض بر این آموزه ستور کرده واقعا قابل چشم پوشی نیست. یعنی نمیخوام من این لفظ رو در واقع به کار بگیرم به لحاظ اینکه ممکنه پیامدهایی داشته باشه، اما ما امروزه در مجموعه معارف مهدوی ضمن اینکه بنیانهای مستحکم و قابل دفاع کاملی رو مشاهده میکنیم، اما یک تزلزل، یک تشویش خاطری در ذهن علاقمندان به حضرت، حتی در ذهن نخبگانی توجه به این بحث ها میبینیم که اینها نگرانی هایی رو ایجاد کرده و واقعش این هست که بخشی از این نگرانی ها به جا هست و عمدتاً معلول اون اتفاقهایی است که بر سر برخی از روایات افتاده و میطلبه که با اشراف بزرگان، با نظارت بزرگان و دانشمندان فن، افرادی خودشون را مهیای این اقدام ارزشمند در این عرصه بکنن و روایات را به صورت منقح، به صورت منضبط، با توجه به جمیع شرایطی که بزرگان ما میفرمان و از اونها استفاده کردیم، اینها رو یک پالایش قابل قبولی درش صورت بدن که اگر چنین نشود، چنین نشود با توجه به اقبال عمومی نسبت به معارف مهدوی که الحمدلله اقبال بسیار شایسته و خوبی هست امروز، هم در درون ما به داخل جمعیت علاقمندان به این بحث و هم در بیرون، واقعا جای این نگرانی هست که در آینده، آینده نه چندان دور، بررسی های علمی که اونها روی این بحث ها انجام میدن و این رو به عنوان مشکل و چالشی برای این بحث ها مطرح میکنن، ممکنه آسیب های جبران ناپذیر رو برای معارف مهدوی داشته باشه. چه خوب هست که ما با بررسی این دگرگونی ها و میزان نقششون در برخی از اونچه که امروز تحت عنوان بحث های مهدوی هست، خودمون پیش دستی بکنیم و اعلام بکنیم، بگیم از مجموعه این روایات این مقدار بر اساس توجه بزرگان ما و ملاک هایی که اونها قبول دارند قابل بررسی هست و نیازمند به یک باز تعریف جدید در این عرصه هست. من عرایزم رو تمام بکنم. این اظهار مطالبی که محضر همه شما عزیزان داشتم برگرفته از حدود 6-7 سال، شاید هم بیشتر، ورود در بررسی های روایات، حالا چه از جهت ظاهری نمایزنی بحث روایات و چه از جهت محتوایی عرضه روایات بر یکدیگر بوده، که حالا یک نکته است قطعا مد نظر شریف شما حضرات هم بوده، اما به نظر میرسه اینکه وارد در یک عرصه پژوهشی بشه و یک اهتمام ویژه‌ای به اون بشه، به نظرم یک کار لازم و بایسته‌ای هست که انشالله این جلسه و این نمونه جلسات بتونه سرآغازی برای یک چنین تحول علمی در این بحث باشه انشاءالله. من باز متشکر هستم از حضور شما حضرات، انشاءالله که استفاده بیشتر و بهتر رو از فرمایشات استاد معظم خواهیم بود. صلوات بفرستید.
با عرض تشکر از ارائه دهنده محترم جناب آقای سلیمیان، ایشون در کل به طور خلاصه فرمودن که عمده تعالیم مهدوی در روایات معصومین است، تصرفاتی در این روایات صورت گرفته و دستخوش دگرگونی هایی شده، سالسن این دگرگونی ها زمینه آسیب های جدی در حوزه مهدویت رو فراهم کرده و از طرفی بررسی میزان تاثیرگذاری به خصوص در حوزه نقد چه در عرصه درونی و چه بیرونی روایات ضرورت داره و برای این امر دو عرصه در دگرگونی های روایات رو بیان کردن، یک عرصه درونی روایات مثل نقل به معنا و تحریف واژگان، دو عرصه بیرونی روایات مثل جعل و وضع برخی روایات یا تعارض موجود در یک موضوع واحد و تخطیه در روایات. در کل مدعی شدن که حجم روایاتی که امروزه باش در مهدویت با اون روبرو هستیم به نظر میرسه که بیشتر بر اساس نقل به معنا صورت گرفته و فاصله بین ما و مراد معصوم چه بسا ایجاد کرده، گرچه اینکه نیت ها هم چه بسا سوء نبوده و مواردی در حوزه مهدویت مثل ملاقات، رجعت، ظهور و حکومت بیشتر نقل به معنا دیده میشه که مثال هم زدند، از جمله تعداد روایاتی که نقل شده معمولا از 300 600 هزار خورده تا 2000 روایت در حوزه مهدویت که با دقت علمی به دست میاد موارد عدم تکراریش، موارد اصل کمتر از این تعداد هست و همچنین در حوزه ملاقات که آسیب‌های جدی رو ایجاد کرده، قطعا ایشون راهکارهایی رو برای این قضیه ارائه دادن که یک راهکار رو در این جلسه در این قسمت اول بیان فرمودن که با بررسی میزان دگرگونی با ارائه به اصل روایت میتوانیم تبیین و توضیح دقیق علمی و کافی در این زمینه داشته باشیم. در این قسمت استفاده میکنیم از نکات و مطالب و نقدهای احتمالی استاد محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر علی نصیری با صلوات بر محمد آل محمد.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله
سيما مولانا الحجه المشرف خدایا از تو شاکریم به خاطر همه روزها و عمرهای و از تو عذرخواهیم به خاطر رحمتها و خدای ما را به اون چه خیر ماست رحمان باش و اون چه شر ماست ما را رسول باش. در روزهای پایانی ماه پرفیض شعبان معظم، ماه رسالت، ماهی که پیشواز ماه ابراهیم جدید و ماهی که تعلق به وجود مقدس لبنی هست، این که دارد این سعادت نصیب این ناچیز شد که به بهاره نقد و داوری کتاب ارزشمند دوست فاضل و مکرم ممکن باشد سنیا خدمت افاضل و عریض کرام برسد. از سن قبل از خودم شاکرم به خاطر این فیض، این بهانه شد که من یه اثر علمی با ارزش مطالعه کنم و مطالب زیادی یاد گرفتم و همچنین باعث شد که بعد چند سال فاصله که اونجا خدمت دوستان رسیدم به اجرای شدید و فراق جدی هم مامون حاصل هم همه برطرف شد و خوشید زیارت عیزه را هم پیدا کردن از زیارت خدا را شد. امیدوار هستیم اون چه که امروز بر زمان مجاز می شود هم در جهت رضایت الهی باشد و هم باعث روش بالندگی همین هم. من واقعا از خود شاکرم که برکت نظام و اندلاف سعادت این زمینه رو فراهم میکنی که این چون مجالس محافل تشکیل تشکیل پژوهشگاه تشکیل میشه پژوهشگاه باشه و امام عصر علیه السلام که صده های متوالیست در باری او بحث و گفتگو در هر کوی و برزن به یک معناست و تازه این چند دهه هست که سعادت نصیب دوستان فاضل میشه که با حمایت یک مجموعی بتونن آثار ارزشمند ارائه بده. اینا همه لطف قرار میدارد باید ما شاکر باشیم. عرایز من به یک مقدمه کوتاهی دارد که اهمیت معدنیت پژوهیست. بعد هم در دو بخش ملاحظات رو که عرض کنم اون رو یاد خواهم داد، بخش امتیازات پژوهیست و بخشی که رو به نظر من بعضی از کاستی ها باید بود زمین که واقعا تقدیر بکنیم از آقای سلیمیان به خاطر این کار ازشون. در بخش اهمیت مهدویت پژوهی من به سه نکته خیلی کوتاه از اشاره بکنم. یک، میدانیم که جریان امام عصر علیه السلام و اصلا کل بحث مهدویت پژوهی بُعد جهانی بُعد انسانی دارد، حتی این چیز فراتر از مسئله مدینه فاضله، بحث آرامان شهری، تفکراتی که فلسفه قدیم و معاصر مطرح کردن، یه مسئله نگاه جهانی است، از بود خیلی بالاتر حساب انصافا کار میکنه. بود بروندی که برای همه عزیزانی که در صندلکار اینجا تجربه هستن آشناست، اون چرا که زرتشتی ها مطرح کردن، سوشیانس، اونچه یهودی ها آوردن، ماشی، مسیحیان، مسیح، اینا مسئله کوچیکی نیست که اینم سری از اسرار الهی است که این پدیه را به بحث منجی را تو دل همه ادیان گذاشت. بُعد جهت سوم بُعد درون دینی است که عنایت دارید روایات فراوانی را اهل سنت و عالمانشون از آغاز به این مسئله اختصاص دادن. کتاب‌های مستقل دار سلیمیان این مقدار این بخش بیشتر گزارشش رو فرد بهتر میکرد، شاید بهتر بود، ولی به یک معنی سردرگمی که اونا اینجا دارن حالا چه جبهه‌ای در این شیعه دارن، چون مهدویت در واقعی که از مؤلفه های باور تشیع و تعصباتی که به خرج میدن تحلیل روایت هم میدن، بنابراین این مسئله از این جهت هم خیلی بود. جهت دوم که این بحث رو اهمیت میده خود شبهات در این زمین هست که ایشون هم البته اشاره کردن در اصل اصل تفکر چه توسط بعضی از روشن فکر میکنند هاورشناس ها و چه توسط بعضی از اسلام شناس ها مثل ابن خلدون مورد اشکال قرار میگیره، جای کار دارد. و یک بخش هم شبهه مربوط به اینی که این روایات پراکنده و یه جورایی به هم ریخته که در نگاه بدوی هست و این هم یه سری حملات رو مترجم مثلی مهدویت کرده است و پراکنده یا پریشندیشی که انصافاً یه نگاه مبتلا شده یه بحثی. این بعد سومی که این مسئله رو مهم میکنه کمبود منابع چه در بعد روایات به یک معنا و چه در بعد تغییرات که فضای سلمیان به نظر اشاره خوبی داشتن. در عمل این که بزرگانی مثل مثلا شیخ مفیدی در بخشی از کتاب ارشاد شد یا مرحوم شیخ صدور در کمال الدین تمام نعمت و نعمانی یا خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب دیده بدید حق آن است که جا داشت. حالا ما نمی کنیم از این بزرگان خودمون با این همه خدمات طاقتسوزی زحمات فراوانی که کشیدن بخون گله گذاری کنیم، ولی خب نمیدونیم چه تعبیری به کار بگیریم که یک شیخ طوسی یک تنه که هر زمینی این همه خدمت کرد. ای کاش یک شیخ طوسی بگیم در کنارش بود که این روایات سامان میداز در اون دوره با اون منابع با اون اسرار با اون اسناد معلصت این اتفاق نیفتاد با ما بچاره همین بنابی که درجات چند چند هستن شدیم و موشه داریم تقیقات هم که هست. خب این مقدمه رو من گرمجا نگه دارم. در ارتباط با پشویش جناب آقای سلیمیان البته دیر دستم حقیقتش اومد، این شد سه چهار روز اخیر من یک بودی پیگیر شده بودم که دقیقا چی باید بگم که دوستان محبت کردن که ایشون رو هم این برای دیمیل کردن و من در این دوزی شاید وقت داشتم ولی خوندم اصلافشونی که وقت داشتم. بخش امتیازات پژوهش رو توی یادداشت کردم. اولا پژوهش رو پژوهش بنیادی می‌دارم، نه بنیادی به معنای رایجش در برابر کاربرد بودم، بلکه از این جهت که به دنبال گشودن راه‌ها و روش‌هایی برای علاج یکی از اساسی‌ترین مشکلات در روایت مهدویتی که این مسئله اعتبار سنجی چیه کاری کنیم روایت رو سامان بدیم در واقع سرناسره بکنیم سنجی گذاری کنیم، کار بسیار سنگین شاید اساسی ترین کار در حوزه روایت مهدویت همین کار. بنابراین این کار به یک معنا یکی از بنیادی ترین کارها در حوزه مطالعات مهدویتی که من در این جلسه هم خدمت عزیز رسیده بودم این رو اینجا یادآوری شد. جهت دوم که ارزش کار ایشونه اینه که ایشون زحمت کشیدن یک دوره جایگاه منابع روایات مهدویت رو چه کتب چهار کتابه مصدر مصدری بررسی کردن در شیوه اهل سنت از در واقع آغازین روزهای روی کرده به این پژوهش تا پژوهش های دوره معاصر انصافاً کار با ارزشی دیگه که فکر کنم بالای 100 صفحه از کتابشون اختصاص یافته مربوط به مسئله ملاحظه‌ای دارن. افزون بر این جهت سوم یادداشت کردن مراجعه نسبتاً گسترده به منابع مرتبط با تحقیق کتب پایانی مقالات 253 کتاب ببین که 52 مقاله که به نظر من این تتبعشون با ارزش است و ضمناً هم تا حدودی هم با کار پیمایشی کردن تو روایات مهدویت هم سعی کردن ورود پیدا بکنن و مثال نمونن. اما در بخش کاسی های پژوهش این را من در دو بخش اینجا آوردم، کاسی های ساختاری و کاسی های محتوایی. به هر حال نه افتضاح شدیم که نگاه میبره دیگه. حالا ما اول بوسکاتا رو گفتیم، حالا این هم چیزایی که به نظر ما رسیده ممکنه که ایشون یا دوستان این ملاحظات ما رو صاحب ندن. در بخش کاسه‌های ساختاری چند نکته یادداشت کردم. اولا عنوان پژوهش عنوان خوبی نیست. بر روش نقد و بررسی روایات محدودات و پرانجز استفاده نکنید. به قول انگلیسی‌ها آکادمیک شوسروفتی است. پیشنهاد می‌کنم این عنوان بشه روش شناسی نقد استنادی و محتوای روایت محدودی. همون عنوان ما میشه ترجمه عنوان خیلی به حساب شوسروفت‌تر باشه. در بخش کلیات ایشون یک عنوان که به نظر من خیلی مهم بود، چون اصلا تو خود اصلا عنوان رسالش کتابش نه از کلمه روایت اینو بحث نکردم، به جهت بحثش هم اینه که نال یه تعریف روایت کنم دقیقا حوزه تحقیق آقای سلیمیان روشن باشه که اولا میخوام روایت شیعه باشد سنی باشد در حوزه تعریف دیم مثلا روایت ساده تابه رو ببینید خود این اساسا الان خودشون شاید دارن که بعضی گفتن ها روایات مثلا 3000 5000 10000 این دقیقاً مشکلی که ما توی حوزه تفسیر رو خواهد که من به یکی از این حالا اثری که در حال تحقیق هست توی جلسه این چکاری کردم گفتم خود اون حوزه این جغرافی های کار باید مشخص باشد. اساسا ما حق داریم که روایات اتباع تابعان یا خود تابعان روایت بدونیم، اینم به عنوان چون این داره تربیع روایت میشه. بنابراین این اصطلاح با این جهتی که عرض کردم جای کار جدی دارد که حوزه رو کارش مشخص کنه. مثلا این بعدی نکته سوم که یادداشت کردم مراجعه و استنادگیری به پایان‌نامه‌ها یا مقالات خودم گفتم ارزشه، اما عنایت داشته باشید که از یک محقق، حالا من کسی نیستم بخوام مثلا اینجوری حرف باشید بسیم که از فضلن ارزی کنم، یکی از جنبه های ارزش یک کار علمی اینه که صاحب قلم صاحبان قلم رو هم بشنسه. رو فایی ممکنه میفرمید صاحب قلم صاحبان قلم رو هم بشنسه، یعنی یک کسی که داره کار شما رو داوری میکنه از همین متوجه بشه که شما چقدر توی فضای کار پژوهشی هستید. ببینید آقای سلیمیان توی این کتابشون، من چون نمیخوام اسم افراد ببرم ولی خب میتونم بعداً ایشون رو اعلام بکنم، از بعضی از صاحبان مقالات یا کتابها نام بردن تعبیر مثلا پژوهشگران کذاب یا دانشمندان شیعه، یه تعبیر خیلی بالا بلند. این دوستانمون مثلا در حد مثلا رساله با بنده داشتن یه من داورشون بودم، یه دوستان طلبه هم نمیخون کسی اینجا چیز به شاوری وقتی شما بگید دانشمند و بعد به درباره تحلیل یه مسئله اساسی دارید استناد میدید، دقت بفرمایید که این کتاب شما کتاب معتبر ارزشمنده، اون استناد شما اون را آقا صاحب نظریه تفسیر کردید در این حد هست واقعا؟ بله یک نظری دادن احترامم برش قائل بشین. حالا که میگه یکی دیگه از دانشمندان معاصر شیعه تاریخی حتی بزرگتر من رو بعدا میشه خواهم از کرد مثلا یکی از کتابهایشون چند اینجا تمجید کردن کتاب کتابیست که ما در مشهد باسازی کردیم سامان دادیم یک نوشته بلشوی به هم ریخته. این مسئله در استنادات محقق باید بهش دقت بکنه، ارجاع دادن خوبه اما جهت رو دقت کنه، مسائل اساسی رو به دست بعضی افراد نسپاریم که بلکه این آقایی من این کدر شما منظور این بوده. متاسفانه تو نوشته هامون بایی با میخوان از اهل سنت نظریه بدیم و اشتباه رو ما میکنم. خب شما من رفتم کتابخونه مدینه مثلا فرض برمید یه طلبه کلان کشور حالا یا افغان هست یا جای دیگه اونجا درس خونده یه رساله ارشد نوشته، متاسفانه ما تر تحصیل این کتاب رو قرار میدیم میاریم اینجا چاپ اونا رو میاریم بعدم وقت میبینیم این آقا اونجا هنوز کاشت ارشدشه یه رساله بدوی بوده اینجا میاریم با ما یک صاحب نظر مثلا بزرگ اهل سنت خود اونا وقتی بکنن میگن آقا این خوده این مثل خطی یا اشتباهیه که باید بیشتر داشته. در فصل سوم ایشون عرض به خدمت شما بس مطرح کردن تحت عنوان زمینه های نیاز به نقد حدیث. خب اینجا بودن گفتن عوامل درونی و عوامل بیرونی. حالا خود این خیلی روشن نبود که یعنی چی. بعد هم یه سری اشکالات اینجا هست، مثلا تحقیق بردن تصحیح و تحریف، در حالی که تحریف همون جل قید از تصدیف خودشون در تحریف آوردن که در تحریف انگیزه و تعمد در کار. یا مثلا تخطیر جدای کردن در حالی که تخطیر اگر بی غرض نباشد همون تصدیفه. اینا رو شاید چون زمان مدارم بیشتر درد بشن، ولی مثلا کلمه فاصله میان صدور و تدبیر روایت یا تصاور رو بردن در بیان به اصطلاح کنار مثلا جهل و اینا قرار دادن. اینا اصلا مسئله زمینه های پدید آمدن مشکلات در روایات، این کنار جهل قرار نمیگیره. من چون مجالس نمیدونم دیگه بیش از این توضیح بدم، بعدم خدمتشون به تفصیل عرض خواهم کرد. بخش اعتبار سنجی که اصلا اون این بحث تصامد ادب سنا را نمیدونم به نظرم جای کار دارن. بخش اعتبار سنجی متنی یه مقدار شتابانی به نظر من در نقد استنادی در شگردان ها متأخران کار جدیتری میتره برسن به کاسی های محتوی. ایشون در این کتاب کار قشنگ کردن، کورسش رو مشخص کردن و اول که آقا این مثلا دنبال این هستیم که در پی یافتن روشی در خود که بتوانی روایت مهدویت رو اینجوری میگه روش طبیعی، تصحیح، اعتبار سنجی و نقد اسم رو کدام است؟ دوست آقا این میشه پرسش. اما خب شما در این تحقیقتون تحضیه رو مشخص نکنید، من نمیدونم بشایدم باشه من چی نگاه کردم. ببینید شما همیشه برای یه مسئله دارید میگید آقا مسئله من اینه که میخوام اعتبار سنجی کنم ببینم تکلیف بیرون چیه، حرف خیلی باشه، ولی خودتون چه فرضی دارید؟ آیا شما در بررسی روایات مهدویت در پایین کار که بالاخره رفتید دیگه حالا که مقدمه رو میپردازید، آیا رسیدید به این که این روش شما جواب میده؟ آیا رسیدید به این که این روش مستقلیه؟ این یه به اصطلاح روشیه که شما تونستید کشفش بکنید این رو یا حداقل سامان بدید؟ این فرضیه خیلی مهمه در کار. خب نکته بعد عرض به خدمت شما که حالا اونجا من تو بخش روایت هم اصلا اینجا هم با ما نمیدن تمام شد که مطرح کردیم که محدوده شما از رو برسی و مرده روشن نیست. این هم باید توضیح بدید در چه قلم روی داری کار رو کنید. بیاییم حد اقل بیدیم آقا ما این محدوده روایت محدودیت مد نظر منه سنیشیش کجاست، شیعش تا کجاست، تا کدوم کتاب یوم الخلاص هم مد نظر من هست، کتاب های دوره متأخران این طرف هم مد نظر محدوده. نکته سومی که تو بخش محتوای داشت کردم به نظر نکته مهمی به رقم کوشش فراران مؤلف محترم کتاب بیشتر قیاسی است به استقرار، یعنی قواعد از قبل ساخته شده رفتیم چند نمونه آورد. من همیشه در تجربه ای که بالاخره پیدا کردیم توی سالها و حالا الانم چهار پنج سالی که من حالا اسمش رو خارج بذاریم بحث فقه رو برای وسال شروع کردم، دو بخشش هم هست، بیشتر یقین کردم. اولین کتابی که میخواستم راجع به حدیث بنویسم تقریبا 15,000 صفحه شرح روایت بود. بیشتر یقین کردم که یکی از اشکالات، نمیخوام این اشکال مستقیم ترجیح فقط اثر ایشون بکنم، من این مشکلی که به نظرم عام البلواست که ما به جای اینکه بیریم استقرایی کار کنیم قیاسی کار کنیم. چرا اصولمون کارآمدی لازم نداره؟ به نظر یکی از دلایل اینه که اگر این اصول دقیقا تو متن فقه وارد میشد خودشو نشون میداد، یعنی فقها تو متن کار فقهی گره ها رو بیشتر میامردن اینجا، ما اصولمون خیلی بهتر میشد. مرحوم شیخ در یه جای رسائل به نظرم یه مکاسه دیگه آقایی اومدن تو فقه یادشون رو به نوایی اصولشون واقعا یادشون میره تو اونجا چی گفتن. بنابراین استقرا را من خیلی تاکید میکنم، گمان میکنم زمان میتوام شد
اینو اگر مستاقی دارید یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
حالا از ببینید مثال میدم شما الان یکی میگن استقرار دقیقاً منظور دارید. حالا پیشنهاد آشان دارم این کارم تنهایی کار یک نفر هم نیست، این کار بسیار مهم بود. من این کتاب ایشون رو پیش درآمد برای کار، ولی اگر پژوهش کرده دوستان میخوان کار اساسی بکنن دقیقاً یه کار پیمایشی آمایشی دقیقی و این مثل روایت مهده مورد بررسی میشه. ببینید شما میگید مثلا پدیده تصیف تلاش میکنید چند مورد پیدا کنید، من میگم به استقرار بکنید دقیقاً چیه است؟ تحقیق دقیقاً چیه؟ اگر میگید جعله چیه؟ اگر میگید سوی فهمه چیه؟ مثلا شما میگید به بحث معیارها بگید آقا معیار قرآن میاره. خب این حرفه قشنگ همون میدید. ولی دقیقاً معیار قرآن کجا میتونه درد من علاج کنه؟ این میشه اگر ارزش قیاس باشه میگن آقا قرآن معیار است. بنده الان خودم میشونم اینا فهمیدم. کتابی که چون بند کتاب من ناظر ولایت مهدوی نبوده. چون اصلا کتابی من ندیدم حداقل تو زبان فارسی. من باید بشینم اصلا کار من اختصاص میده که یک بخش را رو باز کنه. شاید هم ایشون کارش از حد خیلی خوبه ولی حداقل کافی است برای کار بعدی لازم. یعنی چی وقتی من میگم آقا نقش قرآن در نقد روایات اولا مشخص کنم محدوده را که ایشون مشخص بده بده بخوام تو میدان کار چیه و کجا میتونه جواب بده. شما میگید من مثال عرض میکنم الان ما میگیم قرآن در این سادگی بگی آقا ما یه آیه جلوی چشم ماست به این صراحت میگید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر دیگه از این بهتر که نداریم به صراحت میگه بابا احاطی به طبیع اهل در اسلام نه چشم بلکه وهم ها یعنی اصلا وهم میمیسه بهش خیلی را بسته نداریم. آقا ما در قبال اون روایاتی که اهل سنت نقل کردن که انکم ستون ربکم کما ترون هذا القمر المنیر بدایت بعد تعبیرش اینه ولا تضامن فی رویته ما محکم نیستیم میگه آقا قرآن این آیه جلوی این نقده. شما یه آدم دیدی مثل فخر رازی تا دیالوگا فلسفه کار کردی کلام کار کردی تفسیر کار کردی حدیث کار کردی یعنی برای خودش میگه نه آقا من این آیه رو دلالی میدونم این آیه اتفاقا این متشابه آیه محکم اون آیه است که میگه وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره. بعد چی میگه؟ میگه طبق این آیه در قیامت میتوانم تضام یه لارم به حال ناظرم میتونم ببینم. این آیه بلات و درسال میشه اختصاص به دنیا پیدا میکنیم. پس در دنیا نمیتوانیم ببینیم در آخرت میتوانیم ببینیم. ببینیم قرآنی که من فکر میکردم خیلی محکم است و اینجای نشسته بودم با قاطعیت تو میدان عمل موشه ببگردم. اینه که عرض میکنم یا سختی کار کنم میگیم آقا قرآن معیار است حتی خیلی قشنگی همه قبول داریم ولی یعنی تو میدان کار چقدر دستم میگیرید شما نوشتید سنت قطعی من خودم تو کتاب خودم تبعی قطعی نیاوردم چون اگه بگید قطعی چی؟ قطعی تواتر و تواتر چه تواتری؟ اگه بگید تواتر لفظی 20 داره باید بشه نداریم تا بگید تواتر اجمالی تا بگید تواتر معنوی اون معیارتون صد بخورده بعد از کجا پیدا بکنم شما بعضی میخواید مثلا الان شما تو یه مقاله فرض نوشتم راجع به اینکه آیا به نام ما هست میتونی از روی بلند شید این مثال اینطوری دارید شما آیا رایات سود هست نیست سفیانی هست آخه این چجوری میخواید با روایت قطعیت از کجا میخواید علاج بکنید اینی که من وقتی تو مسئله مثل همین مشکلاتی که میخوام حل کنیم ما وقتی اینجا نشستیم قانون میگیم میگیم آقا سنت قطعی بند میدان عمل رو که عرض کردم بیاییم از پژوهش‌های قیاسی که هزار ساله به نظر من تأسیسیم در شاسیم بیم فاصله بگیم تو میدان کار چیه دسته جبه های ما هم مشکل داشته آموزش دود میدون طرف میرون بگن چون دیگه است. اینه من عرض میکنم یه مشکل البته میگم این کار خود گفتنش هم ساده است اما واقعا زمان میخواد یه کار باید گروه بهشون کمک بکنم دیگه بقیه رو به سرعت بگم مثلا بعضی فقط دیگه عنواناشو بگم چون دیگه آخر دیگه بعد دوباره ندارم من میدونم من رسایی هم از اول نیروب کنیم مثلا مسئله تصاعد از سنن آیه که از بحثای بسیار اساسی و چالشیه که جا داره کار بشه بحث علم رجال یه مسئله ای که این به نظرم مهم عرض بکنم چون جای خود ایشون پاسخ داشته باشن به نظر من یکی از مشکلات کتاب که اینو باید عرض بکنم میدونم وقتی دوستان گرفتم اصخایی بکنم چنان رای سلیمیان به تنهایی در این کتاب چند مسئله همزمان داره هم. این تحقیق رو از کارهایی میدازه دقت کنید در این کتاب یک بخش که فصل دومه تحت عنوان سیر تطور روایت منابع فلان یعنی اعتبار سنجی 108 به این بحث اختصاص یافته من خودم گفتم ارزش کاری شد اما شما کارتون اعتبار سنجیه خود روایات مهدویه نه منابع این یه تحقیق مستقله که تو پژوهش بود انجام بگیره نه تو این کتاب فصل سوم شما آسیب شناسی روایت مدنیت تحت عنوان زمینه‌های میاد 86 صفحه. این کار خودش بحثی بسیار از اون مستقله، نه تو این کار، یعنی همه چیزهای آسفالت جاده رو که من نمیتونم بریزم تا رسید به اینجا. لذا من معتقدم که اعتبار سنجی آسیب شناسی اینا اصلا کلا باید جدا بشه، البته مگر اینکه ترقی بشود که در این ترقی بذاری کاری که خودم انجام بدم. این یه پیش درآمده، یعنی تازه این بشه یه مبادی مبانی کلی از این به بعد یه پروژه کلان تعریف بشه که آقا اصلا یه تعریف مستقل فقط اعتبار سنجی استنادی دوباره چندی تعریف قرآن جدا واقعا باید این رساله مستقل بشه. خود قرآن در روایت مهدوی، سنت در روایت مهدوی، در روایت مهدوی چندین تعریف تا بشود یه پازل کاملی که وقتی مجموعه بشه این آما کار اساسی کردیم با اعتذار در این بخش. صلی الله علیه و آله.
با عرض تشکر و تقدیر از استاد محترم ناقد، ایشون مطالبشون رو در سه محور خلاصه فرمودن: در مقدمه اهمیت محتویت تجربی رو، در جهات مختلف مانند بُعد و ظرفیت محتویت که بُعد جهانی داره و همچنین بُعد بیرونی در با عنوان موعود در ادیان و همچنین بُعد درونی بیان کردن، و جهت دوم وجود شبهات و سوالات هست که محتویت تجربی رو مهم میکنه و دارای اهمیت میکنه، و همچنین جهت سوم کمبود منابع در این زمینه هست. در بخش دوم امتیازات این پروژه رو فرمودم که پژوهشی بودن و بنیادی بودن این اثر هست که به دنبال گشودن راه ها و اعتراض سنجی روایت محتویت و همچنین یک دوره جایگاه منابع محتوی در اهل سنت رو ایشون بررسی کرده و همچنین مراجعه گسترده به منابع معتبر باشه. در قسمت سوم کاستی ها و نقد ها و اشکالاتی که وارد هست ایشون فرمودن، در بخش اول بخش ساختاری هست که عنوان اصلاح بشه پیشنهاد دادن، در کلیات مطالب شست و رفته تر بشه و همچنین مراجعه به منابع گرچه ارزش است ولی صاحب قلم، صاحبان قلم را هم بشناسند و از برخی از صاحبان قلم به عنوان به اصطلاح دانشمند و یا عناوینی که بالاتر به نظر میرسه نام برده نشه. و همچنین در فصل سوم برخی موارد کنار جنگ قرار نمیگیرند که ایشون آورده و همچنین اعتبار سنجی متنی شتاب زده عمل شده. در بخش محتوا فرمودن که در کنار سال اصلی و پرسش فرضیه مشخص نشده، قلمرو و محدوده روایت مهدوی مشخص نیست که در چه محدوده ایشون بررسی میکنه، و همچنین کتاب بیشتر قیاسی است تا استقرایی، و چگونه میتوانیم روایات را با سنت قطعی تطبیق بدیم به عنوان راهکاری که ایشون بیان کرده بود و نقد به راهکار آقای سلیمیان اینجا ایشون وارد کرده. و همچنین آخرین مطلب همزمان بودن چندین مطلب در عرض هم که هر کدوم به تنهایی میتواند یک پروژه مستقل و تحقیق مستقلی رو به همراه داشته باشه، مثل آسیب شناسی، اعتبار سنجی منابع و اعتبار سنجی روایات محتویت. استفاده میکنیم چند دقیقه، حدود 10 دقیقه از نکاتی که جناب آقای سلیمیان در جواب و اگر وارد میدونن اعلام میکنن، اگر وارد نمیدونن در مقام جواب در خدمت ایشون هستیم، و بعد در 10 دقیقه و با آخر هم از سوالات حضار محترم استفاده میکنیم که پاسخش رو از ارائه دهنده این نظریه استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم.
خب من به سهم خودم تشکر میکنم از دقت نظر استاد بزرگوار در بحثی که ارائه شد. یه توضیح مختصری محضر شما عزیزان بگم، و اون این که در واقع عنوان نشست یک سهم و بخشی از اون عنوان جامعه است که حضرت استاد بهش اشاره فرمودن، و نکاتی که ایشون فرمودند
ناظر بر اون کلی هست که این عنوان یک جزئی از اون هست و انصافا نکاتی که فرمودن برای اون تکمیل اون کار بسیار راهگشا خواهد بود. بنده به طور مشخص عرض میکنم که تمام نکات مد نظر حضرت عالی با توجه و دقت پیگیری میشه، به لحاظ اینکه ما هیچ ادعایی نداریم، مخصوصا در زمینه ای که خود حضرت استادم فرمودن واقعا مسبوق به سابقه قابل توجه نیست. نمیگیم کاری نشده، ولی مشخصا ذیل این عنوان کاری که بشه اون رو مبنای کار قرار داده به تبع اون کار رو پی گرفت واقعا صورت نگرفته. شاید یک سهمی از این ناهماهنگی و ناهمگونی در بحث ها که خب اشارم فرمودن بهش معلول این باشه که یک مدل منسجم در واقع انجام شده ای ما در اختیار نداشتیم، ولذا من تقریبا همه فرمایشات و نقدهای استاد رو میپذیرم و امیدوار هستم که قابل بدونن و دقیقا اون جزئیات مد نظرشون رو به بنده بدن. و خب ما اصلا فلسفه حضورمون در اینجا و در محضر دوستان هم یکیش همین هست که استفاده کنیم از نقدها یه چیز مفید و مثمری ارائه بشه. ما به هیچ وجه هیچ کدوم از ماها قصد این را نداریم که خدای نکرده از جانب ما آسیبی به آموزه‌های دینی وارد بشه، ولذا در محضر اساتید و افاضل حضور پیدا میکنیم برای اینکه نقیصه ها و کاستی ها را بفرمان و ما اصلاح کنیم و در حد توانمون بتونیم انشاءالله خدمتی ولو ناچیز ارائه بدیم. ولذا من پاسخی نمیبینم بر فرمایشات ایشون به طور مشخص، اینها نکاتی هستن، اما تأکید میکنم که این بخشی از اینها ناظر بر اون کار جامعی هست که عنوان جلسه ما یک بخشی از اون عنوان جامع هست. حالا در رابطه با منابع، خب ما در لحاظ در واقع در پایان و در نتیجه گیری وقتی تأکیدمون بر این هست که در اعتبار سنجی روایات بایستی بهش توجه کنیم، قطعا البته نه به این حجم، ولی قطعا جایگاه منابعی که در اونها روایات مهدویت نقل شده و به دست ما رسیده، تبیین اون و در واقع تعیین عیار اون برای ما خیلی مهم هست. اینکه اهتمام اینها به میزان و حجم کمی حتی روایات به چه مقدار بوده برای ما مهم هست. چرا این اهتمام کمی بوده احیانا، یا به چه دلیل این اهتمام بیشتر بوده؟ اما در مورد حجم بله من میپذیرم میتونست یه مقداری محدودتر باشه و گسترده شده، چون کمان که بعضی از دیگر از عزیزان هم به این هم فرمودن. من یه نکته رو بگم عرضم رو تمام کنم. اون بخشی که از تاری در رابطه با پایان بحث فرمودید، همونطوری که من قبلا هم محضرتون عرض کردم، اون در حال تکمیل هست و ما استفاده میکنیم از نظرات دوستان. خب این کار رو با دوستان بزرگواری دیدن، ملاحظاتی داشتن و خب ملاحظات جناب استاد هم در کنار اونها مغتنم هست و من قطعا اینها رو به حول قوه الهی اعمال خواهم کرد. حالا عرض من در اینجا به همین مقدار فکر میکنم کفایت میکنه. اگر نکته دوستان فرمایشی داشته باشن من خدمت هستم.
خب استفاده
میکنیم
از نکاته.
تشکر از محتن برای عزیزان از نگاه آلمانی نروفتاد و مسیحی که قابل اقتنام و مدل استفاده بودم. من ابتدا مقدم از این فکر را عرض بکنم. همطور که عزیزان مستخصرن این در واقع جلسه کرسی مهد بود که آمون عنوانی که در این برقابه تابلو شده تخطیلات روایی و محتواسازی در آموزه‌های مهدویت و از واقع کرسی نقض کتاب نبود، اما نکات بسیار عالمانه و نکات بسیار خصوصی مطرح شد. از نکته نظرات عالمانه دیپلماسی استفاده کامل بردیم. چه بهتر که این بحث ابتدا شفاف می شد و راهکار بحث، اهداف بحث، فرایند و سیر بحث بیشتر بهتر می شد که کرسی مهد و این عنوان بایستی که واقع نظریه برآمده از کتاب جناب دکتر سمیمیان که همون تحضیرات روایی با این عنوان به گفتگو و نقد گذاشته می شود. اما نقطه‌ای که من میخوام عرض بکنم این که آقا سلیمان خانم بودن در این عرصه کار نشده، چه بهتر بود که همون مقدار که در قالب تجربه‌گاره و مقاله هم کار شده بود یه اشاره میکردن که بعضی از تجربه‌گاره و مقاله در این عرصه کار شده و دوستانی که میخوان دنبال این مطالب برن را کاری باشه براشون اشاره میکرده یه قابل توجه. نکته بعدی اینه که ما شما فرمودید میلیار در این نقل به معنا تصحیح، تحریف و امثال هم سالم اینه که آیا ما باید دنبال معیار باشیم؟ آیا این معیارها در حوزه های دیگه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است یا نه؟ و اگر قرار گرفته قطعا یه راکار و الگویی می شود در این عرصه. خیلی می کنیم راه را کوتاه کنیم و از اون معیارهای به دست آمده که بزرگان بود پیدا کردن در این عرصه قلم زدن، تحقیق کردن، گفتگو بحث شده میشه از اون الگوها و راکارها استفاده کرد. اگر بفرمایید که نه، حوزه مهدویت یک حوزه در واقع ممتازیه، یه حوزه جداگانه‌ایه که جای بحث خودش رو می‌طلبه، خب تمایز این حوزه با حوزه‌های دیگه در چیه که ما بایستی در این نگاه در واقع به معیارهای نقد به معنا تصحیح و تحریف به صورت مستقل بپردازیم؟ این بحث به نظر من یه مقدار روشن میشه و پاسخ داده میشه.
عرض کنم که در رابطه با نکاتی که فرمودید، آیا معیار برای نقل به معنا یا احیانا پذیرش تصحیف حالا یا تحریف مانند این، به نظر میرسه روایات مهدویت یک تافته جدا بافته ای از روایات دیگر نیست که حالا ما برای اون یک مدل ویژه یا یک معیارهای ویژه ای رو تعریف کنیم. نه، همون هست. اما خصوصیات روایات مهدویت گاهی اون رو متمایز از عرصه های دیگر کرده. اون تمایز اگر در توجه قرار بگیره میتونه کار رو متفاوت کنه. انرژی که در درون معارف مهدوی برای ایجاد تحولات اجتماعی در دوره‌های مختلف بروز و ظهور پیدا کرده و می‌کنه، می‌تواند وجه میز بین معارف مهدوی و دیگر مباحث باشه و این خودش سبب شده تا زمینه رو برای طمع خواسته یا ناخواسته دگرگونی در روایات بیشتر کنه، روایات مهدوی. بنابراین ضمن اینکه ما تفاوت شاخص و ویژه‌ای قائل نیستیم، اما این معارف مجموعش، منظومش به لحاظ ظرفیت سازی برای تحولات اجتماعی بیشتر از روایات دیگه مورد توجه بوده. کما اینکه ما در انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم، در جریان‌های تحولاتی جوامع اسلامی و خاصه شیعه می‌بینیم که عمدتاً مبتنی و بر اساس و پایه معارف مهدوی بوده. لذا ما معیار نقد را همانند بقیه روایات لازم می‌دانیم، اما یه مقداری این لزومش را و در واقع ویژگی‌هاش را بیشتر می‌دونیم به لحاظ اینکه بحثم این هست واقعا که لذا ما می‌بینیم مخالفین و دشمنان ما در نوک پیکان حملشون به معارف شیعی توجهشون رو به مهدویت واقعا توجه ویژه‌ای کردن. یعنی شما سهم شبه افکنی که امروزه مخالفین و دشمنان در کل در برابر اعتقادات و در واقع شیعه انجام میدن، میبینید این درصد و میزان تلاششون در عرصه مهدویت یک درصد ویژه و حجم بسیار گسترده است. بنابراین تفاوت خاصی نمیبینیم، فقط به لحاظ حساسیت این روایات اهتمام به اینها را که از جمله منابع، از جمله سند، از جمله حتی عوارض بیرونی، بر اهتمام به نقل روایات در دوره‌های مختلف ما نگاه میکنیم بعضی از ائمه یک نوع خاصی از روایت مهدوی رو مطرح میکنن، در بعضی از دوره ها اقبال خاصی به بخشی از روایات مهدویت صورت میگیره، برخی در کتاب هاشون با توجه به پس زمینه ذهنیشون نوع گزینش هاشون بر اساس اون پس زمینه داره شکل میگیره. یعنی نوع گزینش روایات افراد و دانشمندانی که تدوین کتاب من به اصطلاح منابع روایات انجام دادن گاهی متفاوت از هم هست. ما الان در الغیبه نعمانی بخش و سهم قابل توجهی از روایات نشانه ها رو میبینیم که در هیچ یک از منابع هم اصل پیشتر و حتی پس از اون نقل نشده. خب چه علتی باعث شده که ایشون اهتمامشون به بحث نشانه ها بیشتر از دیگران بوده؟ در مورد مرحوم شیخ طوسی میبینیم نوع نگاهشون به لحاظ تخصصشون در بحث‌های کلامی متفاوت از شیخ صدوق هست. خب اینها، این بررسی ها میتونه کمک بکنه در کنار اون معیارهای عمومی که جناب استاد هم بهش اشاره فرمودن و من باز تاکید میکنم ایشون هم اشاره فرمودن واقعا حجم کار یک حجم سنگینی هست، قطعا از عهده یک شخص و حتی بیشتر ساخته نیست، ولی خب این یک ورودی بود. حالا قرعه فال به نام ما زده شد که این فتح بابی بشه در این کار، البته کار چندانی هم نیست، یعنی شق القمر هم نیست، ولی خب حالا تا حدود و بضاعت اندک ما این شکل گرفته که انشالله امیدواریم مقبول واقع بشه.
مدرم میکنم به آقای دو سرمیان، این احتمال جدی به فرصه محتفیت و حمله در واقع خیلی جدی مخالفی نسبت به مهدویت، اینها ضرورت بحث را تو چندان میکنه اما ملاک و معیار را عوض نمیکنه. پس من اینه که معیار و ملاک که در حوزه های دیگه پیرامه نقل به معنا تصحیف و تحریف وجود داره با همونا میتونیم استفاده کنیم. چرا یک باب مستقل جدایی باز کنیم؟ خیلی راه را کوتاه میکنه. اینهایی که فرمودید فرمای شما همش به جا، در واقع اینها ضرورت بحث را شدت میبخشه اما بستر تغییر ملاک و معیار نمیشود.
ما تأکیدی هم نداریم واقعا که اینها ملاک های متفاوتی را میطلبه.
به همین خواستم بگم شاید بحث آسیب شناسی چون مشترک میتونست برای تحقیق جداگانه مد نظر باشه، چون یه واقعی پیش در آمده بحث تا این آسیبا وجود داره و همه میباید سبوز
بله. با عرض تشکر از برگه، دو تا برگه اینجا آمده که سوال مطرح شده، به نظر میاد که این سوال داخلی یعنی علمی نیست که به مباحث برخورد کنه، یه سوالیه که خارج از اینجا باید جواب داده بشه. حالا من برای اینکه چیز نشه سوال رو میخونم. دو تا برگم ظاهرا دست خط از یک نفر باشه. با توجه به این مباحث با اینکه مباحث مهدویت بسیار مسئله مهمی است، چرا مراجع اعظم در این زمینه ورود پیدا نمی‌کنند؟ گروه‌های در کشور با دستگاهی در روایات جوانان را به سوی خود فرا می‌کنند. وظیفه ما چیست؟ ما که از این قضایا اطلاع داریم به کجا باید بگوییم که برای خودمان دردسر نشود؟ حالا اینو خیلی هم تاکید کردن که از جناب استاد نصیری این پرسیده میشه، اینطور که گفتن
آقای عبدی هم بدن.
بعد اگر اینطور شما مختصرا اگر
این که مراجع در این باره ورود بده نکردن بند منطقه الاسد آی صافی که خودشون حتی اشاره کردن این صافشونی که این واقعا باید نقدیم. اما خوب مراجع ما هم که هم مسیحی پولی هم مراجع یک تن هزار سود باید اینجایی بگیم جایی بگیم مراجع این حوزه بحث رو بریم به سمت حوزه. حوزه وقتی که مثلا ما میگه مسکن فعلا یه آسیبی تو جبر بود به صلاح بله این شبهات داخل خارج شاله هست، مرکز پاسخی به شبهات مرکز کیمیایی پاسخگویی کنم یه کار دارم میکنم. اتفاقا این الان این کار که آقای سلیم میکنم این کار لازمه. ببینید علت این که اونها کمتر جواب داده چون پشوانه تحقیق اساسی نیست، تحقیقات بنیادی ریشه‌ای باید انجام بگیره. دقیقا نمودی ما چرا الان تو کلام حداقل کلام قدیم دست نمی‌کنیم؟ هزار سال پشوانه علمی داریم، یه اون تو لایه‌های رقیق دولای قرآنی تفاسیرمون غنیه، ما رقیق دوش میکنیم، ولی مسئله مهدویت پشتوانه فجرهش نداره. کارهایی مثل کارشون از این بسیار ارزشمنده که این شروع یارو بگیم ادامه این زمان دیگه که دوستان رو انجام بدن، اینا رو دعا کنیم جدیتر گرفته بشه رو بدن جبه.
خیلی ممنون. ساعت 12 قرار بوده تموم بشه، اما اگر سوال 5 دقیقه مسئله نیست، اگر مختصر بفرمایید. بعد آقای عبدی.
این چند تا نکته می‌خواستم بگم که ما تقریبا یکیش رو آقای ابراهیم زاد فهمیدن. بحث این که اصلا بحث ما درباره تحولات متوسطی و اثرش در آمریکای مهدوی، اصل این که شما صحبت بکنید که تحولات روایی از که شروع شده از زمان پیشینه داشته نداشته و چقدر در محتواش تأثیر داشته، چقدر در آموزهای مهدوی ما تأثیر داشته. یه آنبال این چنینی رو بنا بود که میشه این جلسه گفته بشه و این بسخانه اصلا بحث تحولات روایی متوسطی مطرح نشده، بیشتر برای کتاب بررسی شدن و این کتاب بسیار در این حال که یک جزی از این کتاب هستش، اما خود این تحول مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و جاش خالی که حتما انجام بشه. دیگه اینکه نکته فرمودین که بحث تعداد نبوغه ها و تعداد روایات، بعضی ها تعداد روایات رو کم کردن، بعضی زیاد گفتن، بعضی ها حتی به 6000 همتار بودن. اینها به نظر میرسه اینها نگاهشون به مهدویت نگاه متفاوتی هست. مثلا یه عده نگاه مهدویت رو توسعه دادن و باعث مثل مثل ایسا و مواستیگه رو آوردن و حجم روایات رو بالا بردن، بعضی ها تکراری ها رو حذف کردن و مثلا روایتی در چند جای مختلف در چند قول مختلف اومده نه حضبش کردن، بعضی حضبش نکردن و اینها باعث زیادی تعداد مباعث مهدویت شده. رو به نظرم خیلی آسیب رسان به بحث مهدویت نیست، ولی مهمتر از همه اینها اینه که آیا شما تونستید در این کتاب یا همین الان امروز یا یک وقت دیگه تونستید معیاری رو درست کنید که این به صورت تشتت افکاری که بعضی میگن که اصلا ورود نکنید بحث سند و محسن در مواقع مدرد بعضی های اینجور خیلی حساس و شدید برخورد میکنی اصلا برود نمیدونی برود کردی فرانچی هستی فرانچی هستی و بعضی میگن نه برود بکنی، بعضی کل مواقع مدردیت رو یه بیده سه چهار تو روایت شما تبر میدونن بعضی نمیدونن. حالا این معیار خاصی میخواد که آیا ما بتونیم دسترسی بده کنیم به اون معیار خاص که بتونیم اینها رو بررسی بکنیم، آیا میتونیم از طریق قواعد فقهی وارد این مباحث بشیم یا نه، مباحث اعتقادی، مباحث فقهی، مباحث کلامی، مباحث فقهی، روایتش یه شکل بررسی میشه، یه شکل بررسی نمیشه. اینا چون چیزهایی هستش که در مباحث مهدویت بسیار مورد توجه هست، بایستی توجه بشه بهش. بعد نکته دیگه این که
البته نکته دیگه خلاصهش بفرمایید که یک ساعت دو ساعت دیگه نشه در
من به نظر اینه که این مباحث مهدویه رو این فرضیه رو کنون را جا خودی بعد این که مباحث مهدویه تقریبای تاپیک رو بخته هست نگه نیست هست، ممکنه یه سری چیزایی رو از مباحث کلکی و از بردسی سندی رو باید استفاده کرد، ولی اینطوری نیست که نیست که قواعد کلن در این مباحث بوده مهدویه هست بسیم ما ایمان بکنم وارد کنیم، چون مسائل فقهی مسائل عملی انسان هستی روی خود حساس‌تر بایست باشن طبیعتاً. به نظر اینه که یه خورده بایست کافی بوده وقت باشه فرموزن بایست باشه و تاجه دیگه ای بشه
ما خراب شده. فقط یک نکته خیلی کوتاه اجازه خواستم، چون من شما را آجاهای ایران بودم بودم شما عملی به این بحثی که قد کنید تربلات که در بایی متاسوزی بوده برای من در چهار صفحه ایمیج شده دیده سه چهار من یکی دو بار هم ایمیل هم پیام دادم به دوستانی که در اصفهان بودن، گفتم این عنوان شما در این نوشته پیدا نیست، این نظریه روشن نیست، یه متن میاری رو تفصیلی کنی به من بگید که من بتوانم بدونم دقیقاً چی چیزی رو نظریه چی است. که تازه که کمتر یه هفته قبل
اون سیستم
مال قرار بود انجام میشه نشد. من بعد چون دوباره با واسطه بعد من دیگه شدم که محبت دور کانسل کنم داشتم گفتم چون نظریه شما تو این نوشیدن داره که روشن نیست من پیشنهاد کردم شما متن که می بفرستید متن نظر بدن که از دل متن بحث کنید چون شون دارید واقعا این مشکل از این لایه پیشنه دارم
که به من برای ارسال شد به نظر بود که ما تحولات چه تأثیری توی آموزه ها شون به سه تحولات اشاره کردم اما بحث این که چه تأثیری توی آموزه
بگیرد چون این نظریه نبود که من به
باید بحث شد شما تحولات این رفت اصلا این موقع این تحولات چه دمانه شروع شده این هم آقایت مهمی
هست که بسیار من پیشنهاد چه نظریه ولی این نظریه چارچوبش برای من حد درقمه برای شما که روشن روشن نیست یا اول کتاب رو من بتونم با اون بحث رو بیشنهاد من
تشکر شما دوست بفرمید
من نکته که دویا لطنی فرمودم این که حالا ما چون اصل کتاب رو در دسترس نداشتیم و صفحه این عنوان گذاشتیم باید یک عنوان و بیان نظر متناسب با همین طرح میشد و متناسب با اون الگو و مدلی که کار کردن و مساقی صحبت می شود چون دیگه بسه کلی همه دوستان اشراف دارم بسه کلی خیلی سرمن ندارد و فرد می‌فرمایم که این نوع تغییر سبب شد که و فرد در انتظار این آسیب برتر به وجود بیاد حالا این هم جای بحث هستم در تو باشیم به طور مساقی بیان می شود من احساس می کردم و اول مدل کار رو بیان می کردم تحت مسئله خوب بیان می شود متأسف با این عنوانی که در ذریعت می شود و لاحظ پوزش خب جلسات صرفه مکتوب یا شفایی تنها تاثیرگذار نیست اگر به صورت این حالا حضوریه کارکنتی ارائه می شود که بیشتر قابل ارائه بود و قابل استفاده بود قطعا تاثیرگذارتر بود و گستره کار بلکه معلوم نشد که از لحاظ زمانی کار شده از لحاظ کتابی کار شده اسناد شیعه اسناد اهل سنت شاید تو کتاب کار شده ما چون قضاوت راجع به اون نداریم راجع به بحث جلسه ارز میکنم محدوده کار مشخص نشد بیان مسئله متناسب با چیزی که عنوان شده بود متاسفانه ارائه نشد و گستره کار و بیان مسادی که چه تغییراتی که شده همین نقطه که آجا آبادانی هم فهمونم دیگه من داده کلام نمیدم و تشکر میکنم و از خط واقعا بنیادی است به همون معنایی که آی نظری فهمونم و قابل استفاده تا جاش هم خالیه بود متاسفانه تبدیل تشکر میکنم
من یه نکته رو عرض بکنم دوست عزیزمون فرمودن با تجربه محدود واقعا محدود بودن زمان خب آقای دکتر ملاحظه فرمودن قریبه به شاید مبالغه نباشه ولی نزدیک 100 مصداق کم و زیادش مشخصا در چندین عرصه مطرح شده که اگر اینها مطرح می شد و الان هم یه مجال گسترده می طلبید هم من نمیدونم حالا گفتن این درست هست یا نه برخی از اینها را حالا خیلی به مصلحت ندیدم به لحاظ اینکه اینها در واقع پایه یک سری سنت‌های رایجی هست ولی خب اشاره کردم به اینکه اینها میتونه معلول و دستخوش اون تغییراتی باشه که صورت گرفته حالا این نمونه هاش حالا نمونه های قابل توجه هم از مرز بودم نزدیک به 70-80 مورد یکی 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 اینا احسا شده عرضه بر منابع مختلف شد یه جوره خواستم سربسته حالا
من میتونم نه خب جمع که جمع علمی هستی چند نمونه
که
خیلی آره این بود خیلی خوب خیلی متشکرم از لطف شما سلامت بشید
خب تشکر از وزرای محترم دوستان خواهران و برادران جلسه رو با دعای فرج
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا.